کردن. یعنی شاید هم حالا یه جوری همون بحث تمرکزه، شاید دغدغه بیشتری داشتم.
در واقع نقشه راهی نداره که من برم سراغ این داستان برای اینکه یک جهان معنایی مستقلی خلق کنم، صرفا فیلمنامه رو برام جلو دید.
دقیقاً، یعنی ممکنه که اصلا موقعی داره فیلمو میسازه فکرش هم جای دیگه ایه. حالا میتونه جشنواره جهانی فجر باشه، میتونه فیلم دیگه ای باشه که حالا قرار تهیه کنه، یا هر مسئله
شاید مهمونهایی که قرار دعوت بشن. خیلی خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، بحث راجع به فیلم‌های شاخص تابستان امسال رو همراه شما هستیم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفته ای.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار، با سیداریا قریشی و محسن جعفری راد داریم راجع به فیلم‌های شاخص تابستان امسال صحبت می‌کنیم. راجع به شبی که ماه کامل شد، سرخپوست، قصر شیرین و ما همه با هم هستیم صحبت کردیم. برسیم به فیلم قسم، دومین ساخته محسن تنابنده، که به لحاظ فرم و ساختار خیلی تفاوت داشت با فیلم اولش و ازش استقبال هم شد توسط برخی از منتقدین و یه عده هم خیلی با فیلم مشکل داشتن. آقای جعفری، شما بفرمایید راجع به قسم.
من یه خاطره دارم از مصاحبه با آقای تنابنده که رفته بودم برای شیرگاه قسمت لوکیشن سریال پایتخت، و اولین سوالم از ایشون این بود که چقدر فیلمتون فیلم خوبی نیست، و ایشون شروع کردن گفتن فیلم من فیلم خیلی خوبی و منتقدان نمیتونن خوبی های فیلم رو ببینن. و اخیراً یه مصاحبه از ایشون دیدم و برام خیلی جالب توجه بود و میگفت که من خیلی عجولانه اون فیلم رو ساختم و ای کاش منتقدان اون فیلم رو اصلا نیارن تو کارنامه من. بازم خوبه که یک نفر نسبت به فیلم اولش یا یکی از فیلماش این نگاه رو داشته باشه. فیلم قسم یک گام خیلی خیلی خوب نسبت به فیلم اوله، یعنی فیلمسازی که با جاه طلبی بیشتر رفته سراغ یک فیلمی که 95%ش در یک مینوبوس یا یک اتوبوس زوار در رفته میگذره، و اینکه به نظرم نمیشه از قسم صحبت کرد و از سوژه مرکزی حرف نزد. اینکه ما راجع به چیزی به نام قسامه بخوایم از این استفاده کنیم برای ایده مرکزی فیلم، و از نظر من خیلی خوب تونست استفاده کنه. از این نظر اینو میگم که در جامعه زندگی میکنیم که همه در حال قضاوت کردن یک دیگرند، بعد یهو میایم یه فیلمی میبینیم که شخصیت هایی که هیچی از موضوع نمیدونن تو خود اون ماشین و درباره پیش پا افتاده ترین چیزها به هر چیزی که دوست دارن مدام این قسم رو انجام میدن. یعنی تو طول فیلم ما میبینیم که برای این قسم خوردن یا قسم نخوردن اصلا فرقی نمیکنه. این از لحاظ محتوایی به نظرم یه محتوای تازه‌ای رو داره ارائه میکنه. از لحاظ انتخاب لوکیشن و فرم ترکیب بندی هایی که فیلم داره به نظر من یک جاه طلبی خیلی بزرگه در سینمای ایران. اینکه کل فیلم رو در یک اتوبوس گرفتن، یه اتوبوس که در حال حرکت روی آسفالت و یه اتوبوس که روی یک وسیله دیگریه و اونجا فیلم برداری کردن. منتها قضیه اینجاست که تنها ضعفش به نظر من خرد روایت های فیلمه. یعنی هر چقدر ما خود سوژه اصلی یعنی راضیه با بازی مهناز افشار رو میبینیم که 50 نفر راضی کرده که برن علیه اون شخص قسامه رو رعایت کنن، خرد روایت های فیلم به هیچ وجه نمیتونه به نتیجه درخور برسه. شاید اگه از تعداد خورده روایت ها کم میشد یا به سرانجامی در خور می رسید ما میتونستیم با فیلم بهتری مواجه بشیم. فیلم بازیای خوبه، مهناز افشار تونسته خوب بازی کنه، جایی اغراق شده بازی میکنه ولی در کل نمره قبولی میگیره. حسن پورشیرازی بعد از مدت ها بازی خوبی داره. سعید آقاخانی دیگه کم کم داره تبدیل میشه به پرسونای ثابت چه نقشایی، یعنی یک سری آدمایی که با چهره خسته و زوار در رفته ما فوری میفهمیم جانبینی این آدم چیه. در کل به نسبت گینس گام خیلی بزرگه و تو کارنامه خود تنابنده به عنوان فیلمنامه نویس هم یک گام خیلی بزرگه که ما میبینیم که آقا فقط ایشون در زمینه نوشتن کمدی موفق نیست، بلکه میتونه یک زاویه دید اجتماعی هم داشته باشه.
خیلی ممنون آقای قریشی.
ببینید فیلم پر زحمت طبیعتاً لزوماً به ساخت فیلم خوب منجر نمیشه، اما ما این رو میتونیم بفهمیم که فیلمساز کارش رو جدی گرفته. یعنی وقتی که یک فیلمساز این ریسک رو میکنه که فیلمی بسازه با این شرایط تولید تو لوکیشن محدود با کاراکترهای پرتعداد و در جاده، یعنی خیلی کار سختیه. اینکه حالا ما بخوایم تنوع نما رو هم داشته باشیم و اینکه به شخصیت مختلف هم بخوایم بپردازیم، وقتی فیلمساز خودش رو تو این شرایط قرار میده یعنی کاملا کارش جدی گرفته و این قطعا قابل احترامه تو سینمایی که میدونیم خیلی از فیلمسازه ما اصلا جرأت این رو ندارن که از آپارتمان خارج شن و دنبال اینن که یک فیلمنامه داشته باشن با دو تا شخصیت توی آپارتمان. خب این قطعا نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد و آقای تنابنده رو تحسین کرد، به خصوص وقتی از این جنبه به قضیه نگاه کنیم که آقای تنابنده یک در واقع چهره تثبیت شده است، یعنی آدم تازه کار یا آدم ناشناسی نیست که بگیم حالا میخواد کاری انجام بده که دیده بشه. این آدم دیده شده، استعدادش ثابت شده، جایزه هم گرفته، مردم هم دوستش دارن و این اتفاقا ارزش کارش از این جنبه بالاتر میبره.
یعنی در واقع منظورتون اینه که رفته یکم سمت تجربه گرایی
به نوعی؟ بله، و اینکه نشون بده که فقط محدود به اون چیزی نیست که به خاطر شناخته شده.
من غیر چیزی که از من میشناسنم میتونم.
بله دقیقا، میتونم کار کنم، میتونم به قول شما حالا دغدغه اجتماعی میتونم داشته باشم و اتفاقا از زاویه جدیدی به قضیه نگاه کنم. ماجرای مثل قصاص که به هر حال بارها و بارها تو این سالا تکرار شده، حالا آقای تنابنده اومده سعی کرده از یک زاویه جدید بهش نگاه کنه. این همه نکات قابل احترامی هستن، ولی نکته در واقع همین تعدد شخصیت هاست، همین تعدد خورده روایت هاست که یه مقدار گیج کننده است، ما رو ممکنه منحرف کنه یه جاهایی از بحث اصلی. چون به هر حال این که تولید سختی داشته یک مسئله است، این که آیا از دراماتیک لزومی داشته که ما این همه شخصیت رو حتما نشون بدیم. مثلا نمیشد یه سری شخصیت مثلا با یه ون برن بقیه پشترشون بیان که ما محدود شیم به اون چند تا شخصیت، اینجوری تمرکز کنیم خیلی بیشتر میشد. نمیخوام بگم که این کار حالا برای خودنمای انجام شده چون یه موقع بی‌انصافیه، ولی و نیاز به مدارک بیشتری هست برای اینکه ما به این قضاوت قطعی بخوایم برسیم، ولی به این سمت حرکت میکنه فیلم. یعنی اینکه حالا ببینیم مثلا 50 نفر رو توی اتوبوس جمع میکنم و سراغ همه‌شون هم میرم و یک دستی بصری فیلمم رو هم حفظ میکنم، در حالی که میشد با تعداد شخصیت‌های کمتر، با تعداد خور داستان‌های کمتر پیش رفت، یک مقدار بیشتر مثلا روی شخصیت خسرو سعید آقاخانی مانور داره، یعنی کسی که اصلا غایبه بعد میاد، ما قبل از این که اصلا ازش شناختی پیدا کنیم میشه شخصیت محوری و یک مقدار ابهام وجود داره که خب من چرا باید اینو الان دنبال کنم، ما که اصلا داستان کس دیگه رو داشتیم میدیدیم. از این نظر میشد کار کرد، یعنی این که فیلم پرزحمتیه لزوما توجیه نمیکنه اون چیزی که داریم میبینیم و میشد به نظرم یه مقدار محدودتر و با تمرکز بیشتری میکنه.
البته من یه چیزی بگم بین حرفاتون و در راستای تکمیلش، جالبه که خود آقای تنابنده هم اینو گفته که من یک جاهایی میخواستم به دیگران ثابت کنم که من میتونم از عهده چنین کارگردانی بر بیام. خودش اینو گفته.
نه خب من اینو اصلا خبر نداشتم. آره. پس یه جوره تایید میکنه این حرف.
خودش اینو گفته. گفته که سر فیلم گینس به من گفتن شما صرفا یه کار بدای پردازی بود، تو این میخواستم ثابت کنم که من زبان کارگردانی هم میدونم چیه.
بله. بیایم راجع به ایده اصلی که تقریبا توی مرداد و شهریور پرفروش‌ترین فیلم هفته بود، توی چند هفته کنم 6 هفته یا 7 هفته پیاپی ساخته خانم آزیتا موگوی. آقای جعفری‌لطف بفرم.
فیلم آزیتا موگوی ایده اصلی شاید اولین بار باشه در چند سال اخیر ما با یک فیلم شیک روبرو هستیم. فیلم شیک میشه اینطوری معنا کرد که انقدر که زندگی های درب و داغون و تلخ و چرک دیدیم، شاید برخی از مخاطبان دلشون تنگ شده که آقا مثلا یه زندگی مرفه بی دغدغه با ماشین های لوکس با صحنه پردازی های خیلی شیک ببینن. یا به عنوان مثال وقتی فیلم میره به لوکیشن های فیلم میره خارج از کشور، طبق همون مودی که در چند سال اخیر میبینیم، این فیلم یه کمی فراتر هم حرکت میکنه و ما میبینیم مردان و زنانی که اونها هم خیلی شیک هستن، منظره هایی که خیلی شیک هست. از لحاظ محتوایی هم این که همه دارن سر هم دیگه کلا میذارن میتونه موزه و جانبینی فیلم باشه، اما غیر از این فیلم هیچی نداره. یعنی ما صرفاً یک عده آدمن میخوان توی مناقصه شرکت کنن، همه شیکن، همه عالین، آخر سر هم میفهمیم که هر کی میخواد سر یک دیگری کلایی بذاره. خانم موگوی از اینکه این کنجکاوی و اشتیاق نزد مخاطب وجود داره که از اسپانیا تا جزایر مختلف از زبان تصویر بره ببینه چه خبر استفاده میکنه و یک فیلم شیک میسازه، یک فیلم شیکی که چیزی برای عرض اندام توش وجود نداره، ولی خب برای یک بار دیدن به خصوص تو صفحه سینما فیلم خوبیه. ولی این که بار معنایی داشته باشه، بار محتوایی داشته باشه، ارزش اینو داشته باشه به یکی دیگه توصیه کنی که بار دیگه ببینه، نه به نظر.
یعنی با اون جهان بینی هرم
آره مشکل. و اینکه یه چیز دیگه هم بگم، اینکه شما راجع به فروش گفتین، تقریبا همه رو داریم توی این فیلم دیگه، از رادان و پژمان جمشیدی و هانیه توسلی و میلا زارعی و داخل فرندس. اینم بگم شاید از معدود دفعاتیه که ما میلا زارعی مظلوم کتک خور رو تو این فیلم نمیبینیم و یه میلازاری سرپا میبینیم. شاید اینا یک سری تغییراتیه که این فیلم نسبت به فیلمهای دیگه داره، اما اگه این خوشرنگ و لعابی رو از فیلم بگیریم هیچ چیزی نمیمونه.
آقای قریشی موافقید با؟
بله موافقم، و در تکمیل افاق جعفری‌لطف بگم که در مورد حالا هر فیلمی از جمله این فیلم ما میتونیم از دو جنبه کلی به کار نگاه کنیم. یکی فیلم به مسابقه اون چیزی که خودش هست، یعنی ما دیگه اصلا به مسئله پیرامونی کار نداریم، اینکه نسبتش با جامعه چیه، نسبتش با محیط سینمایی چیه و با الگوهای غالب سینمایی. و از جنبه دیگه ما میتونیم این نکات رو هم مد نظر قرار بدیم، اینکه حالا تو سینمای ایران فیلم مثل ایده اصلی کجا قرار میگیره یا چه نکات تازه میتونه داشته باشه. از این جنبه حتی اگه از دیدن فیلم بدی هم باشه، فیلم قابل احترامیه، به خاطر اینکه داره از الگوهای استفاده میکنه که معمولا فیلمساز ما فرار میکنه. یعنی چون من دیدم که اینم به عنوان نکته منفی گفتن که اینکه خیلی هالیوودیه و دیدیم خب این همه حالا فیلم دارن میسازن،
یکیش اینطوری باشه،
همه به تاثیر از مثلا برادران داردن و نوری بیلگی جیلان و اینا که یک سریشون فیلم خوبی هست، یک سری فیلم بدی هست، کسی هم کاری به این نداره که شما چرا مثلا رفتی تحت تاثیر اون فیلم ساخته. خب چه اشکالی داری که ما یه فیلم داشته باشیم؟
باشه. خوش زرق و برق باشه.
میخوام بگم تفکر کلی که پشت این فیلم وجود داره، تلاشی که شده برای ساخت یک فیلم مستقیما متعلق به جریان اصلی، برای اینکه تماشاگر هم یک بار بره ببینه سرگرم شه و برات جذاب باشه، خیلی قابل احترامه و به شخصه دوست دارم که فیلم‌های بیشتری از این دست تولید شن. ولی نمونه‌های خوبشون تولید چه، یعنی ایده اصلی متأسفانه نمونه خوبی نیست. جدا از این
توی اون بحث سرگرمی هرم یعنی میگید موفق نبوده؟
تا حدی چرا، فکر میکنم که فیلم خوش ریتمیه، فیلمیه که به هر حال انقدر گره داستانی داره که تماشاگر باهاش همراه شه. ولی به محض اینکه عبور می‌کنیم برمیگردیم دوباره به فیلم فکر میکنیم، یک سری مشکلات به وجود میان. مهمترینش اینه که تو فیلمنامه خیلی روی خود پیچش ها تمرکز شده تا ریشه های
با چیزی به نام شخصیت پردازی.
دقیقاً همینو می‌خواستم بگم.
شخصیت نه.
دقیقاً مشکلش همینه. یعنی انقدر روی این انگار تمرکز شده که الان ما یه پیچ بذاریم این دوتا به هم برسن مثلا اون دوتایی که با هم رقیب بودن الان دست به یکی کنن.
ببینید بین حرفاتون یه خطای فاحش تو فیلم ما داریم و این خیلی عجیب غریبه. فیلم تا یه جایی میره جلو بعد فیلمساز میخواد بگه که اینطوری نبودا، از یه زاویه دیگه دوباره همونو میره جلو. اصلا این خیلی عجیب غریبه. یعنی در واقع میخواد بگه که این شخصیت رو دست زده به بقیه، دوباره از اول ما زاویه دیدی اون شخصیت رو داریم. خب آقا ما که دیدیم اینو. وقتی شما میگی که ایشون کلاهبرداری کرده یا میخواد گول بزنه، همین چند تا دیالوگ من نظرم کافیه. دوباره برمیگردیم که
از اول نشون میده تازه خیلی از پلان ها هم حتی تکرار میکنه، یعنی حتی از زاویه جدیدی مثلا پلان گرفته نشده که یه تنوع بصری هم داشته باشه. این مشکل هست و همین قضیه که چون شخصیت پردازی به درستی انجام نشده ما یک لحظه ممکنه غافلگیریم که این مثلا نیروی اون یکی بوده، ما فکر میکنیم که مثلا رفیق شخصیت ایکس، میفهمیم که نفوذی شخصیت ایگرگ بوده، بعد رد میشیم میگیم خب چجوری این دوتا اصلا، این که رفیق این بود کی اصلا با اون آشنا شد، چرا اصلا حاضر شد رفیقش مثلا بفروشی به اون، این چیزها رو توضیح نمیده چون خود اون پیچه مهمه و این در لحظه ممکنه که جذاب باشه ولی تقریبا میشه گفت بلا فاصله بعدش سرخوردگی هم به همراه میاده.
البته من یه چیزی هم بگم اینجا، هرشان به نظر من ما یک برنامه میتونیم در این راستا بریم. چرا هیچ کدوم از فیلم‌های سینمای ایران که قسمتی از آن در لوکیشن خارج از ایران گرفته شده فیلم‌های موفقی نیستند؟ و این خیلی عجیبه. همین الان فیلم مردی بدون سایه داریم و خیلی فیلم ضعیفیه. چرا اینطوری میشه؟ بیشتر فیلم‌های 10 سال اخیر که در خارج از کشور بخش عمدهش لوکیشن بوده و بیشتر برای مخاطب طبقه متوسط پایین بوده که اشتیاق و کنجکاویشون رو برانگیزه، چرا هیچ وقت فیلم موفقی نبودن؟ حتی فیلم اسقر فرهادی به نام گذشتم میتونیم در این راستا بیاریم، حالا بگیم کارگردانی عالی داشته، چرا هیچ وقت چنین فیلم های موفق نیست؟ من فکر میکنم اینم به اون عدم وجود چشمنداز و جانبینی برمیگرده. یعنی صرفاً چون مد روز اینه سلام بمبئی ساخته میشه، چون مد روز اینه تگزاس ساخته میشه، چون مد روز اینه من سالوادور نیستم ساخته میشه، چون مد روز اینه الان آقای حسن فتحی رفت ترکیه مثلا محصول مشترک میخواد بسازه. چرا همه رفتن سراغ مد روز بدون آنکه نگاه مستقلی داشته باشن؟ من احساس میکنم راجع به اینم حالا بعدا میتونیم صحبت کنیم.
آره ده، موضوع خوبیه. فقط توی صحبتتون یه نکته‌ای بود که این فیلم برای طبقه پایین ساخته شده به خاطر جذابیتش.
نه، برای طبقه متوسط به پایین، برای اینکه این طبقه طبعا نمیتونه بره جزایر اسپانیا رو ببینه، اما وقتی میره با ترکیب بندی های انصافا خوب فیلم مناظر خیلی خوش رنگ و لعاب رو میبینه و تو قاب بندی پرده سینما میبینه چقدر شیک، یعنی از لحاظ سمعی بصری اون چیزی که از سینما میخواد بهش دست پیدا میکنه، اما با پایان فیلم به انتها میرسه.
این رو حالا یکم راجبش صحبت کنیم. اینو میتونیم راجب تمام فیلم هایی که در خارج از کشور ساخته میشه
نه.
بگیم؟
نه، شما با عنوان مثال
مثلا من سالوادور هست نیستم
با عنوان یه مثال ساده
تگزاس،
همین راجب فیلم مثلا تگزاس، راجب فیلم کولومبوس یا راجب فیلم حتی من سالوادور نیستم ما کمتر میبینیم. خوبی آزیتا موگوی اینه چون سالها مدیر تولید و مدیر برنامه ریزی بوده یکم اشراف داشته نسبت به این قضیه. حالا که دارم میرم خارجو بگیرم یه چند تا پلان خوشگل چشم نوازم بگیرم، اگه بقیه فیلم ها حداقل اینو رعایت کنن بازم چیز خوبیه.
بله آقای قریشی شما؟
بله منم موافقم، یعنی باز فکر میکنم که به نسبت فیلم هایی که داریم، حالا مثالی که زده شده مردی بدون سایه اتفاقا نمونه نسبتا حرفه‌ای از تصویر پردازی که ما حداقل بپذیریم که بسیار خوب اینها رفتن یک سری مناظری رو دیدن که جذاب بوده، سر شکلی بوده که حالا تو ایران ممکنه کمتر ببینیم، مثلا حالا مناظر طبیعی یا ساختمون یا هر چی. و سعی کردن از اون استفاده کنن برای جذابیت بصری فیلم که هیچ ایرادی هم نداره. یعنی این نقطه ضعف نمیتونه باشه، اتفاقا خیلی خوبه که مخاطب شناسی انجام شه. یعنی ما بگیم باشه ما،
یعنی در واقع سواد سمی بصری مخاطب رو اینطوری میشه ارتقا داد،
میشه ارتقا داد. و ضمن اینکه هم بحثی که برای یک قشر خاصی از مخاطب بله. ساخته شده، خیلی خوبه که ما فیلم بسازیم و به این فکر کنیم که خب حالا این نماها یا این بخش از فیلم میتونه برای این گروه از مخاطب جذاب باشه و بیشتر ترغیب شن که بیان فیلمو ببینن و به دیگران هم توصیه کنن. از این نظر اون نگاه حداقلی رو برآورده میکنه. بعد میریم سراغ این که آیا بیشتر از این هم میره جلو که نمیره، ولی باز در همین حد هم فکر میکنم که جلوتر از یک سری از فیلم‌های دیگه است در سینما ایران.
بیایم به کار کثیف ساخته خسرو معصومی. بعد از فکر میکنم 2 سال که فیلم در جشنواره به نمایش در اومد، بالاخره فیلم رو نمایی شد و در گیشه که خیلی موفق نبود، منتقدارم خیلی راجع به فیلم نکته مثبتی ننوشتن. اگه حالا نظری خلاف این دارید بفرمایید، اگه نه که راجع به مشکلاتش صحبت کنیم.
خسرو معصومی یه فیلم داره به اسم خرس که حدود 6 سال پیش فکر کنم در جشنواره فجر اکران شد، با برخورد مثبت منتقدان هم روبرو شد و یک زاویه تازه‌ای داشت نسبت به کسانی که از جنگ برگشتن فیلم. ولی بعدش، و جالب اینجاست که فرهاد اصلانی به خاطر این فیلم و زندگی خصوصی سیمرغ گرفت، یعنی فیلمی بود در این اندازه که بازیگرش سیمرغ هم گرفت، با فیلمبرداری خیلی خوب و فضاسازی خیلی خوب. منتها اون فیلم که توقیف شد، من اینجوری فکر میکنم خسرو معصومی انگاری که یک نوعی فاصله گرفت از اون حداقل ایدئال هایی که دنبال میکنه. مثلا یه فیلم ساخت به اسم
تابو
که خیلی فیلم ضعیفیه، با بازی الناز شاکردوست و اینا، و میرسیم به این فیلم که به نظرم این فیلم هم فیلم خوبی نیست. اینم میتونه در همون راستا باشه، اینکه وقتی ما یک فیلم ساز نمیذاریم اون چیزی که دوست داره رو پیگیری کنه و به خاطر اینکه شغل دیگه ای نداره و به خاطر موارد حرفه‌ای باید فیلم بسازه، میره فیلمی رو میسازه که نه نزد مخاطب نظر مثبتی رو ایجاد میکنه و نه نزدیکیش.
آقای قریشی شما؟
فکر میکنم که این نکته جالبیه، یعنی شاید بشه از این جنبه واقعا بررسی کرد که چی شد که خسرو معصومی که به هر حال کارنامه قابل قبولی داره به این نقطه رسید. واقعا شاید به این ماجرا ربط داشته باشه، چون کار کثیفی که می‌دیدم احساس می‌کردم که انگار این یک جور اثبات خود به نگاه رسمی، یعنی ببینید من چه آدم اخلاق گرایی هستم، چقدر خطوط اخلاقی جامعه رو دارم سعی می‌کنم رعایت کنم. و از همینجا ضربه می‌خوره فیلم، چون این اخلاق گرایی کاملا تحمیلی، انگار از جای بیرون شخصیت داره میاد. مثلا یه جایی یادمه شخصیت اصلی به هر حال یک رؤیایی داره برای خودش، جاه طلبی داره و طبیعتا اون رو قبول داره که داره دنبال میکنه دیگه. بعد تو ماشین نشستن دارن میرن و خود شخصیت، خود اون کسی که داره اون هدف رو دنبال میکنه، میگه بالاخره ما، حالا نقل به مضمون میکنم، بالاخره داریم به اون بهشت خیالی نزدیک میشیم. خیلی عجیبه است اینجا، پر از این جور جملات، یعنی خود شخصیت داره خودش رو نقض میکنه و آشفتگی فیلم از همینجا میاد. و واقعا شاید نکتهش همین باشه، یعنی این تلاش برای اینکه ببینید من دارم به چی اشاره میکنم، دارم تأکید میکنم که اینها سرابی بیش نیستن، و این رو جوری آقای معصومی آورده تو فیلم که کاملا تحمیلی جلوه میکنه و از همینجا ضعف فیلم شروع میشه. ممکنه بشه از این جنبه بررسی کرد که اون ممانعت ها به اینجا رسیده.
خیلی ممنون. من میخوام یه حالا پیش درآمدی هم به اکران پاییز داشته باشم. فقط قبلش آقای جعفری راد راجع به سرکوب هم فکر کنم یه نکاتی داشتی،
سرکوب
روسی هم یه نکاتی بفرمایید که دیگه بیایم بحث رو جمع‌بندی بکنیم و راجع به اکران پاییز و تا پایان سال هم یه
فیلم بکنم. روسی به نظرم بهترین فیلم امیرحسین ثقفیه، چون سینمای شخصی خودش رو دنبال میکنه، خانوادگی فیلمسازی رو دنبال میکنن. علی اکبر ثقفی که تهیه کننده است باباشه، خواهرش هم فیلم میسازه و زیاد اکران خوب و اکران پرفروش براشون به اون صورت در اولویت نیست. فیلمه با فرم بصری بسیار جذاب، با سیبازی های جذاب، منتها در ادامه همون فیلم های قبلی که ساخته، اگه مخاطبی میخواد یک فیلم چشم نواز و با داستانی تلخ درباره حاشیه نشینان شهر ببینه، توصیه میکنم که این فیلمو بره نگاه کنه. درباره فیلمی مثل سرکوب به شکل عجیب و غریبی خود فیلمساز تکلیفش با خودش اصلا معلوم نیست، یعنی صرف این که ما 5 تا زن رو با هم همخونه بکنیم، صرف این که ادعا بکنیم که به یکی از موقعیت‌های ملتهب ارتباط داره، نمیشه که ازش یک فیلم خوب در بیاد. فیلم سرکوب هم به نظر من تکلیف فیلمساز با خودش معلوم نیست و میشه داخل پرندز اینو گفت، حداقل فیلمایی مثل تگزاس تکلیفش با خودش معلومه که آقا میتونه مثلا اینجا چیکار بکنه، ولی فیلمایی مثل سرکوب هم میخوان اون اعتراض کمرنگو داشته باشن، هم میخوان زیر نظر وزارت ارشاد باشن، هم میخوان یه اکرانی هم بگیرن، خب طبیعی مجموعه اینا درست عذاب در نمیاد.
فیلم دیگه‌ای هستش که بخواید راجعش صحبت بکنید که ما توی تابستون داشتیم و الان راجعش صحبت نکردیم، حالا از نظر شما فیلم مهمی بوده باشه هر کدوم از عزیزان؟
نبومش.
من یه فیلم هست که به هر حال فکر می‌کنم از جنبه‌های خوبه که اشاراتی بهش بشه، فیلم شکستن همزمان 20 استخوان.
بفرمایید. حالا اومد توی پاییز ولی خب خوب بگید راجعش صحبت کنید.
تابستون شروع شد.
تو گروه هنرتجربه است؟
نه، اکران عام.
و از جنبه های برام جالب بود این فیلم. به هر حال داستانش در واقع درون مایه‌ای داره که ما بارها داریم می‌بینیم، یعنی میره جزء همون دسته فیلم های تلخ اجتماعی، فقر رو داره، مهاجرت داره، خروج قاچاقی از کشور رو داره، نمیدونم بحث اهدای عضو رو داره، گریزی به یک سری از قوانین میزنه.
این همون فیلمی که از طرف افغانستان رفته واسه اسکار
فکر کنم انتخاب شده یا جز گزینه ها بود، حالا نمیدونم.
فکر نمی کنم که اسکار معرفی شده، خیلی موضوع ذهن ندارم، ولی خب جز تولیدات مشترکه دیگه.
و
خط کلی فیلم رو میتونید بگید برامون؟
بله، شما هم نهیدم.
داستان در مورد یک مهاجر افغانی است به اسم عظیم بابازی، آقای تنابنده، که برادرش به همراه همسر و فرزند و مادرشون میخواد در واقع قاچاقی از کشور خارج شه و بره به آلمان، و در آخرین لحظه تصمیم میگیره که مادرشون رو همراه خودش نبره به دلایلی که حالا تو فیلم مطرح میشه. برادر بزرگتر که عظیم هست، محسن تنابنده، دلخور میشه، بحث میکنن و اینا با هم میرن و بعد یه جوره چالشی برای این شخصیت عظیم به وجود میاد که خودش تو موقعیت مشابه برادرش قرار میگیره، یعنی از نظر اخلاقی تو بحران مشابه قرار میگیره، بعد یک تصمیم مرگ و زندگی بگیره. نکته که برام جالب بود این بود که خب خیلی از فیلم‌های ایرانی که به این مضامین صریح اجتماعی و تلخ می‌پردازن یه جوری سوء استفاده می‌کنن، یعنی سری کد میدن، یه سری قُر می‌زنن، مثلا راجع به یک سری از قوانین میگن ببینید که ما چه فیلم اعتراضی تندی ساختیم، مثلا ببینید چقدر ما دغدغه داریم. و اتفاقا جمشید محمودی برعکس حرکت میکنه، یعنی شخصیت اصلی رو از هر گونه جنبه نوعی یا نمادین خالی میکنه و روی وجوه مختلف و پیچیدهش مانور میده، و از این نظر فکر میکنم فیلم جالبیه و خوب بود که بهش اشاره شد.
بله، این فیلم هم نماینده افغانستان در اسکار و خب سال گذشته هم جایزه بهترین فیلم جشنواره بوسان رو گرفته که حالا جایزه.
ضمن اینکه من طبق چیزایی که از آنونس و تریلر فیلم دیدم، چقدر این تنابنده در رعایت لهجه و گویش زبان‌های مختلف عالیه، اصلا چیز عجیبیه. از همون فیلم چند کیلو خورما برای مراسم تدفین تا همین مجموعه سریال پایتخت تا همین فیلم، واقعا خیلی خوب لهجه و گویش‌های مختلف و خوب
انجام اینجا هم خیلی عالیه و خیلی یک دست بازی می‌کنه.
داره بازیگری و فیلم نامه نویسی و کارگردانی رو همزمان با هم میره جلو که براش آرزوی موفقیت هم میکنی. خب ما فکر میکنم تقریبا 10 دقیقه تا پایان فرصت داشته باشیم، حالا یکم کمتر یکم بیشتر، یک جمع‌بندی بکنیم راجع به حالا تابستون که صحبت کردیم، این نیمه دوم سال که تو صحبت های شما بود، این تفاوتی که همیشه بین نیمه دوم و نیمه اول هست، فیلم ها نمایش خودشون رو شروع کردن. کلوپ همسران مهدی سباغزاده رو داریم، مردی بدون سایه علیرضا رئیسیان رو، شاهکش رو داریم و فیلم ماجرای نیمروز دو، رد خون و پیلوت ابراهیم محمدیان.
ابراهیمیان
عذر میخوام. این رو حالا نیمه دوم با فیلم هایی که باقی مونده رو کلن چطور میبینید شرایط سینما رو؟
من نمیدونم این از چی ناشی میشه یا کی تصمیم میگیره و معیارشون چیه که فکر میکنن این فیلم ها چون نمیفروشن بذاریم نیمه دوم. فیلم همایون غنی‌زاده به نام مسخره بازو گذاشتن تو نیمه دوم سال، در صورتی که فیلمیه که پتانسیل فروش هم داره. علی نصیریان رو ما داریم، بابک حمیدیان رو داریم، صابر عبر رو داریم، یه طراحی صحنه خیلی خوب داریم، ارجاع به فیلم های خوب ایرانی و خارجی رو داریم، یا از اون طرف فیلمی داریم به اسم جاندار که فاطمه معتمداریا و حامد بهداد بازی میکنن و جز فیلم اولی ها محسوب میشه، اونم گذاشتن شش ماه دوم.